بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که در کنار عزیزانتون تندرست و شادمان و سربلند باشید و عیدتون مبارک باشه و همه روزهای زندگی برای شما فرخنده و خجسته باشه. بی غم عشق تو صد حیف ز عمری که گذشت، پیش از این کاش گرفتار غمت می بودم. همجوری که میدونید دوستان عزیزم، بحث ما راجع به موانع سلوک معنوی از نگاه عطار بود و گفتیم که این موانع رو میشه به موانع فکری و نظری، وابستگی ها و ترس ها تقسیم کرد. درباره دو بخش اول صحبت کردیم به تفصیل و رسیدیم به بخش ترس ها. هفته قبل هم یک مقدمه درباره ترس داشتیم و بعدش هم راجع به چند نوع ترس از نگاه عطار صحبت کردیم. میرسیم به چهارمین نوع ترس که در منطقه طیر مطرح شده و خیلی ترس جالبی هم هست، فکر کنم خیلی از افراد گرفتارش هستن، و اون عبارت هست از ترس از دمدمی مزاج بودن و مخنث گوهر بودن خوده. خیلی ترس جالبیه واقعا. یکی دیگه از ترسایی که در منطقه طیر مطرح شده ترس از دمدمی مزاج بودن خوده. این ترس از زبان یکی از پرنده ها اینجوری مطرح شده که من فرد دمدمی مزاجی هستم، دائما از شاخه به شاخه دیگه میپرم، گاهی رندم، گاهی زاهدم، گاهی هستم، گاهی نیستم، یک زمان از خرابات سر در میارم، یک زمان دیگه به مناجات میپردازم، گاهی دیو من رو گمراه میکنه، گاهی فرشته ها به یاری من میان، خلاصه من در بین حالتهای مختلف سرگردانم و نمیدونم که باید چه کار بکنم. دیگری گفتش مخنث گوهرم، هر زمانی مرغ شاخ دیگرم، گاه رندم، گاه زاهد، گاه مست، گاه هست و نیست و گاهی نیست و هست، گاه نفسم در خرابات افکند، گاه جانم در مناجات افکند، گه برد تا بنگرم دیو از رهم، گه فرشته با رهایت ناگهم، من میان هر دو حیران مانده، چون کنم در چاه و زندان مانده. این موضوع حقیقتا موضوع مهمیه دوستان عزیزم و خیلی از افراد رو من دیدم که با اون دست به گریبان هستن. یعنی هر کاری که میخوان انجام بدن یه مدتی حالشون در انجام دادن و اون کار خوش، انرژی و توان و تاب دارن، ولی بعد از مدتی دچار یک کسالت و ملالت و بیحالی میشن و دست از اون کار بر میدارن و اختصاصی هم به امور معنوی نداره. یعنی در همه زمینه ها ما با این مسئله روبرو هستیم. انسان وقتی شروع میکنه به ورزش کردن، 10 روز، 15 روز، 20 روز، 1 ماه واقعا با لذت ورزش میکنه، با شور و شوق به برنامه خودش میپردازه، ولی بعد دچار یک حالت روحی میشه که از انجام اون کار دیگه انرژی نمیگیره و هیچ حس خوشایندی نداره و اصلا ممکنه حتی حالش از ورزش کردن به هم بخوره. کسی شروع میکنه به نقاشی کردن یا خوشنویسی کردن یا اصلاً عبادت کردن یا مطالعه کردن یا یادگیری یک زبان، یه دوره انرژی و نشاط رو تجربه میکنه و یک دوره بیحالی و کسالت رو. این همون حالتیه که بهش میگیم دمدمی مزاج بودن، که عطار بهش میگه مخنث گوهر بودن. پاسخی که عطار به این موضوع میده اینه که همه انسان‌ها اینجوریان. کسی که همیشه یک حالت داشته باشه وجود نداره. اگر همه مردم از آغاز خوب و پاک بودن، دیگه نیازی به پیامبران و آموزش و تربیت وجود نداشت. اگر میخوایم از این دمدمی مزاج بودن نجات پیدا بکنیم، باید آرام آرام و پیوسته و آهسته در طاعت و عبادت و نیکوکاری تلاش کنیم و با نفس خودمون مبارزه بکنیم و به تدریج سعی کنیم که از این مخنث گوهر بودن نجات پیدا کنیم. تا وقتی که ما به پرورش نفس خودمون مشغولیم، نمیتونیم از این حالت نجات پیدا بکنیم. گفت باری این بود در هر کسی، زان که مرد یک صفت نبود کسی. این مصرع واقعا مصرع بسیار مهمیه. زان که مرد یک صفت نبود کسی. مرد یک صفت یعنی آدمی که همیشه در یک حالت روحی به سر میبره. گر همه کس پاک بودی از نخست، انبیا را کی شدی بعثت درست. این سخن عطار که وضعیت طبیعی عموم انسانها اینه که دمدمی مزاج و مخنث گوهر باشن و انسان یک صفت وجود نداره، به نظرم سخن بسیار متین و درست و راهگشاییه. غالب ماها وقتی دچار این حالت کسالت و ملالت روحی میشیم و از کاری که داریم انجام میدیم لذتی نمیبریم و بلکه احساس ناخوشایندی نسبت به اون کار داریم، اصلا فکر نمی کنیم که این ممکنه یک وضعیت طبیعی باشه که برای همه انسان ها پیش میاد. گمان می کنیم که در ما نقصی و عیبی و ایرادی وجود داره و اون کار رو نمیتونیم انجامش بدیم. وقتی یک مسئله رو به عنوان یک مسئله طبیعی در بین عموم انسان ها در واقع بشناسیم، اون وقت میتونیم اون رو بپذیریم و دیگه انگ نقص و عیب و ناکارآمد بودن رو بر اون ویژگی خودمون نزنیم. عطار واقعا به درستی میگه که انسان یک صفت وجود نداره و این سخن به نظرم خیلی سخن راهگشاییه. بعد از این که عطار موضوع رو مطرح میکنه، درباره مخنث ها صحبت میکنه. مخنث با سه نقطه. مخنث یعنی انسانی که طبق تلقی قدما نه زن یا نه مرده، بین زن و مرده، یا به تعبیر دیگه هم زن هم مرده. خب امروز این پدیده دیگه برای ما کاملا شناخته شده است و میدونیم آدمایی هستن که مثلا بدنشون به یک جنس تعلق داره، ذهن و روان و فکرشون به یک جنس دیگه تعلق داره، مثلا ترانسکشوال ها. خب اینها رو در قدیم میگفتن مخنث و این رو به عنوان یک در واقع اصطلاح توهین آمیز هم معمولا به کار میبردن. مخنث کسیه که در واقع بین دو تا جنس سرگردانه، نه کاملا زنه نه کاملا مرده. عطار با اشاره به بحث مخنث با تحقیر از کسانی که در راه عشق و معنویت مثل مخنث ها هستن یاد میکنه و بعد درباره رها کردن لاف و ادعا سخن میگه و بحث رو به فداکاری و از خودگذشتگی در راه عشق میکشونه و به نظرم میرسه که در ادامه دیگه از موضوع اصلی منحرف میشه و مباحثی رو مطرح میکنه که پیوند استواری با پرسش اون پرنده درباره مخنث گوهر بودن و دمدمی مزاج بودن نداره. ای کاش عطار همین بحث رو میگرفت و همین رو ادامه میداد، خیلی راهگشا میشد. متاسفانه چند بیت در جواب اون پرنده گفته و بعد دیگه ذهنش کلن از اصل ماجرا منحرف شده، رفته یک موضوع دیگر رو مطرح کرده. به هر حال دیگه اون مسائل ربطی به کار ما ندارن، بنابراین ناگزیریم از ادامه سخنان عطار در اینجا صرف نظر کنیم. دوستان عزیزم، هر کسی که به زندگی خودش نگاه بکنه، در پشت سرش با یک مقدار زیادی برنامه نصف نیمه رها شده و کار ناقص روبرو میشه. خیلی پیش اومده که ما هر کدوم از ما یک کاری یا برنامه رو آغاز کردیم و بعد از مدتی اون کار رو نیمه کاره رهاش کردیم و رفتیم سراغ کارهای دیگه و برنامه های دیگه. خیلی وقتا پیش اومده که ما یک برنامه علمی، برنامه اخلاقی، برنامه معنوی، برنامه ورزشی، برنامه هنری یا هر برنامه دیگری رو با شور و شوق و شعف شروع کردیم ولی بعد از مدتی تمام شور و شعف خودمون رو از دست دادیم و برای همیشه دست از اون فعالیت برداشتیم. من به نظرم یکی از مهمترین گام ها برای خودشناسی اینه که یک فهرستی از کارهای نصف نیمه رها شده و پروژه های ناقص زندگیمون فراهم بیاریم و بعد شروع کنیم به دقت تمام اینها رو تحلیل کنیم، ریشه یابی کنیم و بفهمیم که چرا ما این کارها رو نصف نیمه رها کردیم. این به نظرم یکی از بهترین منابع خودشناسیه. ما به خاطر کارهایی که شروع کردیم اونها رو، کلنگ اونها رو زدیم ولی اونها رو نصف نیمه رها کردیم، چه بدونیم چه ندونیم در درون خودمون یک احساس شکست و احساس ناکارآمدی حتما خواهیم داشت. یعنی من وقتی که 5 تا کار یا 10 تا کار رو شروع کردم، هر کدوم رو تا یک جایی رسوندم و بعد به هر دلیلی کار رو نصف نیمه رها کردم و دیگه سراغش نرفتم، در واقع من در هر موردی یه دونه شکست رو پذیرفتم و گفتم که من نمیتونم این کار رو انجام بدم، نمیتونم زبان یاد بگیرم، نمیتونم ورزش کنم، نمیتونم به برنامه متعهد باشم، نمیتونم پیشرفت علمی کنم. این مسئله حتی ممکنه در خودآگاه ما اتفاق نیفته، یعنی ما در خودآگاهمون احساس شکست و ناکامی نداشته باشیم، ولی وقتی که مدتی برای برنامه وقت گذاشتیم و بعد رهاش کردیم، چه بخوایم چه نخوایم، واقعا حتی در ناخودآگاهمون هم که شده، یک احساس ناکارآمدی و احساس ضعف به ما دست میده و بعد از اینکه چند بار این اتفاق میفته، آرام آرام دیگه اراده ما نابود میشه و کم کم دیگه توانایی اقدام به هیچ کاری رو توی زندگی خودمون نداریم. بنابراین میخوام از شما دوستان عزیزم خواهش کنم این پروژه های نصف نیمه رها شده، این کارهای ناقص گذاشته شده رو دوباره پرونده هاشون رو باز کنید و حداقل از خودتون بپرسید که چرا من نتونستم این کار رو انجام بدم. مطمئنن این کار علل متفاوتی داره، یعنی حداقل شاید 20 تا علت داره که ما به چه دلایلی در واقع یک کار رو ادامه ندادیم و برای هر کسی ممکنه یکی یا دو تا یا سه تا از این علت ها مسئله باشن و دیگه بقیه ها درباره اون مستاق نداشته باشن، ولی به هر حال ما باید حتما این کار رو انجام بدیم. من به نظرم میرسه یکی از مهمترین دلایل این امر که ما کارها و برنامه هامون رو نصف نیمه رها میکنیم اینه که به این مسئله‌ای که عطار داره میگه توجه نداریم، یعنی به دمدمی مزاج بودن خودمون توجه نداریم. کاری رو شروع میکنیم، بعد از مدتی به شکل طبیعی انگیزمون رو برای انجام دادن اون کار از دست میدیم و بعد دچار این فکر میشیم که ما اصلا توانایی یاد گرفتن این کار و پیشرفت کردن در این کار رو نداریم و رهاش میکنیم. در واقع این ایراد مستقیما ناشی است از ناخودشناسی یا خودناشناسی یا نشناختن خود. این ضعف ناشی است از نشناختن انسان و مکانیسم روح و روان انسان که چطور عمل میکنه. نکته اینجاست دوستان عزیزم که انسان از آن جهت که انسانه موجودی دمدمی مزاجه و دارای حالات گوناگون روحیه و شگفت اینه که قنای روحی انسان هم دقیقاً در گرو همین حالات متفاوته. کاملاً پیداست که چیرگی یک حالت ثابت و یک نواخت بر همه احوال و اطوار زندگی انسان، حتی اگر اون حالت حالت شادی و نشاط فراوان باشه، احتمال داره که زندگی فردی و اجتماعی انسان رو مختل کنه و به نظرم میرسه که این نوسان روانی انسان، این فراز و فرودهای روحی انسان، این تناقضهای درونی انسان، کشاکشهای درونی انسان یکی از بهترین شیوه ها برای تکامل و تعالی روحی انسانه. اگر انسان همواره در یک حالت قرار داشت و دچار حالاتی مثل بیحالی، تنگدلی، ناامیدی، ترس و نقاط مقابل اونها نمی شد، تعالی و تنوعی هم در زندگی او وجود نمی داشت. انسان در هر درجه ای از کمال عقلانی و معنوی هم که باشه، باز هم دستخوش احوال متضاد و گوناگون میشه. حتی پیامبران هم حالات گوناگونی رو تجربه میکردن و همیشه در یک حالت نبودن. سعدی شیرین سخن ما داستان یکی از صلحای لبنان رو نقل میکنه که گاهی بر روی آب دریای مغرب راه میرفت و یک بار چیزی نمونده بود که در حوض مسجد غرق بشه. و بعد دو تا نمونه از پیامبران رو مثال میزنه. یکی پیامبر اسلام که گاهی در چنان اوجی از توحید و عرفان به سر میبرد که حتی فرشتگان مقرب هم به خلوت روحانی او راهی نداشتند و گاهی چنان عادی میشد که با همسران خودش به بازی و شوخی میپرداخت. و دیگه حضرت یعقوب که افتادن یوسف رو در چاهی در کنعان ندید ولی سالها بعد بوی پیراهن او رو از مصر استشمام کرد. سعدی با این سه تا مثال، اون مرد صالح لبنانی و پیامبر اسلام و حضرت یعقوب، میخواد به این نکته اشاره بکنه که حتی انسانهای بسیار بزرگ هم همواره در یک حالت روحی نیستن و فراز و فرودهای روحی رو تجربه میکنن. بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. برق جهان یعنی برق جهنده، همونجوری که برق یک لحظه میاد و بعد که رعد و برق ایجاد میشه دو تا ابر به هم میخورن و بار الکتریکیشون تخلیه میشه، یک نوری به چشم ما میرسه و چند لحظه بعد دیگه اون نور نیست. احوال انسان هم اینجوری هن، مثل برق جهندن، گاهی هستن گاهی نیستن. ما گاهی شادیم و گاهی غمگینیم. گاهی اوقات در یک روز حتی ممکنه از اوج در واقع قله شادمانی به ته دره اندوه و گرفتگی خاطر برسیم. بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. اگر درویش در حالی بماندی، سر دست از دو عالم برفشاندی. اینجا سعدی به یکی از این علتها اشاره میکنه که چرا ما انسانها در چنین وضعیت روحی به سر میبریم. اگر همیشه در اون حالت نشاط معنوی بودیم، اصلا زندگیمون مختل میشد و از بین میرفت. در روانشناسی هم یک بحثی وجود داره با عنوان فلات یادگیری، که با این موضوع همخونی داره. طبق نظریه فلات یادگیری، یادگیری انسان سیر صعودی داره و بعد یک زمانی میرسه که خود به خود یادگیری متوقف میشه و فرایند یادگیری به قاعده همیشگی خودش صورت نمیگیره. دلیل این امر اینه که اگر ما همیشه در حالت شور و شوق بودیم و برنامه‌های خودمون رو تا آخرشون پیگیری می‌کردیم، چه بسا به خودمون آسیب می‌زدیم، قوای دماغی و بدنی خودمون رو تحلیل می‌بردیم و چه بسا کارمون به غرور کشیده می‌شد. این دوره فلات یادگیری برای تجدید قوا و برای بازبینی برنامه‌ها از دور خیلی خوبه. بنابراین دوستان عزیزم، این دمدمی مزاج بودن مستلزم اینه که ما هر برنامه‌ای که داریم، خواه یک برنامه معنوی و عرفانی باشه یا برنامه غیر معنوی و غیر عرفانی، مدتی به شکل طبیعی سرحالیم، پر انرژیم و اون کارو خوب انجام میدیم و بعد به شکل طبیعی دچار یک دوره رکود و ملال خاطر و کسالت خاطر میشیم و تمایلمون رو به انجام دادن اون کار از دست میدیم. از این به بعد همونجور که عطار به ما میگه این امر طبیعیه و باید اون رو به عنوان یک امر طبیعی بپذیریم، هر وقت که با چنین حالتی مواجه شدیم و میلی برای انجام دادن کارهای خودمون در خودمون نیافتیم، باید اولا به خودمون بگیم که این حالتی طبیعیه و از نقص و ناتوانی من در این زمینه خاص ناشی نمیشه. دوم این که باید برنامه‌مون رو سبک کنیم و با پرداختن به برنامه‌های مفرح و لذت بخش خودمون رو از اون فعالیت جدی دور نگه داریم چند روزی یا چند ساعتی، و سوم این که منتظر بمونیم که اون دوره بگذره و بعد کارمون رو از همون جایی که قطع کرده بودیم و رها کرده بودیم پی بگیریم. اگر مدتی به همین روش پیش بریم، به تدریج طول دوره فلات یادگیری کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. گفتنی دوستان عزیزم که تفاوت احوال و نوسان در میان دو قطب غم و شادی و قبض و بسط در همه مسائل زندگی دیده میشه، حتی در مسائل خانوادگی، مسائل سیاسی، مسائل ورزشی، مسائل مدیریتی و در دیگر شؤون زندگی هم انسان‌ها غالباً از حالی به حالی دیگه میرن و احوال گوناگون و متضادی رو تجربه میکنن. در متون عرفانی مباحث فراوانی راجع به حال و مقام، تلوین و تمکین و قبض و بسط وجود داره که شباهت‌های زیادی به مباحث ما دارن. اگر خواستید میتونید به کتاب‌های عرفانی مراجعه کنید و راجع به این مسائل تحقیق کنید. در احادیث اسلامی و به ویژه در احادیث شیعی بحثی وجود داره با عنوان اقبال و ادبار قلب، یعنی رو کردن و پشت کردن دل، و احادیث بسیار جالبی از امام علی علیه السلام، امام جعفر صادق، امام رضا و امام حسن عسکری درباره این موضوع نقل شده که تعدادی از اینا واقعا حکیمانن. من یک نمونه از اینها رو برای شما میخونم که این مورد رو در جزوه پی دی اف هم آوردم، میتونید مأخذش رو ببینید. امام رضا میفرمان دلها اقبال و ادبار و نشاط و سستی دارند و در حالت اقبال میبینند و میفهمند، ولی در حالت ادبار ناتوان و ملول می شوند. از این رو در هنگام اقبال آنها را برگیرید و در زمان ادبار به حال خود رهایشان سازید. شما حتما پیش اومده در یک زمانهای خاصی سخت‌ترین مسائل رو به راحتی حل می کنید، در زمانهای خاصی می بینید ساده ترین مسائل رو در اون زمینه اصلا نمی تونید متوجه بشید و تجزیه و تحلیل کنید. یک دلیلش می تونه این باشه که ما در اون وضعیت در حالت فلات یادگیری قرار داریم. پیامبر بزرگوار اسلام هم درباره وجه تسمیه قلب نکته فرمودن و اون رو به سبب تقلب و زیر و رو شدن دل انسان دونستن و قلب رو به پر یک مرغی در بیابونی تشبیه کردن که از یک درختی آویخته باشه. یک لحظه تصور کنید یک پر مرغ از یک درخت در یک بیابون که دورورش هم هیچ دیوار و ساختمون و حصاری نیست آویزون شده. لحظه به لحظه بادها این پر رو به حرکت در میارن و زیر و رو میکنن. این معناش اینه که ما نباید از خودمون انتظار داشته باشیم که همواره در یک حالت ثابت باشیم. به تعبیر عطار، زان که مرد یک صفت نبود بسی، کمتر پیش میاد که انسانی پیدا بشه که همیشه در یک حالت ثابت روحی و روانی قرار داشته باشه. عطار در ادامه پاسخ خودش به این پرسش مهم به این نکته اشاره میکنه که اگر کسی درست و دقیق به وظایف خودش عمل کنه، به تدریج از این دمدمی مزاجی کاسته میشه و شخص به یک نوع ثبات روانی نیکو دست پیدا میکنه. بنابراین دوستان عزیزم، با تمرین‌های پیوسته و آهسته میتونیم به تدریج از طول دوره فلات یادگیری کم کنیم. چون بود در طاعت دلبستگی، با صلاحایی به صد آهستگی. تا که نکند کره عمری سرکشی، تن فرو ندهد به آرام و خوشی. ای تنورستان غفلت جای تو، گرده ای مطلوب سر تا پای تو. اشک چون شنگرف اسرار دل است، سیر خوردن چیست زنگار دل است. چون تو دایم نفس سگ را پروری، کم نآید از مخنث گوهری. برای دوستان، ما به عنوان کسی که داره با خودش آشنا میشه و در خودشناسی و انسان شناسی پیشرفت میکنه، باید اینو بدونیم که ما همواره در یک حالت ثابت روحی نیستیم. بعد از مدتی که کارهامون رو انجام میدیم به یک حالت کسالت و ملالتی میرسیم و این طبیعیه. باید فشار به خودمون نیاریم، منتظر باشیم تا این دوره بگذره و کارمون رو از همون جایی که تعطیل کرده بودیم شروع کنیم. به این ترتیب به تدریج که ما پیش میریم، این دوره های کسالت و بیحالی، یعنی دوره فلات یادگیری، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. این موضوع مخنث گوهر بودن و دمدمی مزاج بودن رو در جاهای دیگری هم میشه مشاهده کرد. از جمله در مثلا فرض کنید که فقدان یک عزیز در ترک یک ماده مخدر یا الکل و در رابطه‌ای که به جدایی منجر شده. خب کسانی که مواد مخدر ترک میکنن یا سیگار ترک میکنن یا عزیزی رو از دست میدن یا به یک رابطه پایان میدن، معمولا یک ماه، دو ماه، سه ماه، تقریبا در تمام اوقات یا بیشتر اوقات در حالت گریه و زاری و ناامیدی و خستگی روحی هستن. به تدریج بعد از اینکه مدتی تحمل کردن، اون دوره سخت تموم میشه و دیگه کم کم امید شخص به زندگی مجدد در او احیا میشه. اما مسئله که در اینجا وجود داره اینه که بعد از مدتی شخص میبینه که مثلا از یک رابطه بیرون اومده و اون دوره سخت دو سه ماهی اول هم پشت سر گذاشته، بعد یه دفعه میبینه 3-4 روز حالش کاملا خوبه، گریه نمی کنه، اصلا دلتنگی نداره و فکر میکنه که دیگه مشکل کاملا حل شده. ولی یک دفعه بعد از چند روز، یک لحظاتی، یک فشارهای بسیار سخت روحی بر او وارد میاد و غالبا میبینه کسانی که رابطه رو قطع کردن و دیگه مطمئنن که رابطه رو تموم کردن، شروع میکنن پیام دادن، زنگ زدن، اقداماتی برای اینکه با طرف مقابل ارتباط برقرار کنن و دوباره میافتن توی یک رابطه‌ای که واقعا میدونن این رابطه به سرانجامی نمیرسه. این هم باز خودش یک نوع فلات یادگیریه. دقت میکنید در ترک مواد هم همینجوره. کسانی که ترک میکنن مواد مخدر رو بعد از اون که اون دوره در واقع سمزدائی رو میگذرونن و یه چند وقت اولیه‌اش رو سپری میکنن، گاهی اوقات چند روز ممکنه اصلا دیگه وسوسه مصرف مواد نداشته باشن، ولی یه دفعه لحظاتی میرسه که به شدت از درون وسوسه میشن و تحت فشار قرار میگیرن و عموم لغزش ها در اون زمان ها اتفاق میفته. به نظرم سخنی که عطار درباره دمدمی مزاج بودن و مخنث گوهر بودن مطرح میکنه خیلی نکته مهمیه و ارزش داره که ما دربارش فکر کنیم، راجع به اون مطالعه کنیم، در احوال درونی خودمون بیاندیشیم تا به تدریج بتونیم این وضعیت رو مدیریت بکنیم. بریم سراغ پنجمین ترسی که باید دربارش صحبت کنیم که میشه دومین ترسی که امشب داریم دربارش صحبت میکنیم. پنجمین ترسی که عطار در منطق الطیر معرفی میکنه، ترس از نفس اماره است. دوستان عزیزم، یکی دیگه از ترس‌های بزرگ زندگی یک سالک معنوی یا یک انسان دیندار، ترس از نفس اماره است. این ترس از زبان یکی از پرندگان اینطوری مطرح شده: دیگری گفتش که نفسم دشمن است، چون روم ره زان که همراه رهزن است. خیلی تعبیر شگفت‌آوریه. همراه ما راهزن ماست. ما قافله‌ای داریم و می‌خوایم به یک مقصدی برسیم. همراهانی هم انتخاب کردیم و همین همراهان که قرار ما رو از دزدها و راهزن‌ها حفظ کنن، خودشون راهزن ما هستن. منظور از این همراهی که راهزنه نفس ماست، خود ما هستیم. ما که باید از خودمون مراقبت کنیم، متاسفانه بدترین دشمن خودمونیم و بزرگترین راهزن زندگی خودمونیم. چون روم ره زانی که همره رهزن است، نفس سگ هرگز نشد فرمان برم، من ندانم تا تا ز دستش جان برم. آشنا شد گرگ در صحرا مرا، و آشنا نیست این سگ رعنا مرا. در عجایب مانده ام زین با وفا، تا چرا می اوفتد در آشنا. سگایی هستند که نگهبانند و به دشمنها و دزدها حمله می کنند، اما سگ نفس من فقط به من که آشنای او هستم حمله می کنه. دوستان از همین جا لطفاً به کلمه سگ توجه بفرمایید. خب این پرنده نماد انسان‌هایی است که از نفس خودشون می‌ترسن، و دوستان عزیزم می‌دونید که نفس ما موجودی دیگر در ما نیست، بلکه نفس ما شؤونی از در واقع شؤون خود ما یا نیرویی از نیروهای درونی ماست. یعنی ما یک واحد بیش نیستیم. این یک واحد قوای مختلفی داره و به خاطر قوای مختلفش نام‌های مختلفی می‌پذیره. از این حیث که ما میتونیم به دیگران آسیب وارد کنیم و میتونیم به خودمون آسیب وارد کنیم، میگیم که ما نفس داریم. از این جهت که میتونیم سالم زندگی کنیم، نیکوکار باشیم و به دیگران کمک بکنیم، میگیم که ما عقل داریم. اینجور نیست که دو تا موجود به نام عقل و نفس در ما وجود داشته باشن. نه، عقل و نفس هر کدوم قوایی از قوای درونی ما هستن. خب در واقع نفس یعنی اون پتانسیل شرارت و خباثتی که در درون ما هست و ممکنه که اگر مهار نشه خیلی کارهای خطرناک و ویرانگری انجام بده، و واقعا اگر کسی این موضوع رو بفهمه طبیعیه که از خودش میترسه. ببینیم پاسخی که عطار به دهان هدهد میذاره خطاب به این پرنده چیه. هدهد به این پرنده میگه علت این که نمیتونی نفست رو رام بکنی اینه که عمرت رو با قفلت و جهل سپری میکنی. تو بخشی از عمرت رو در کودکی به قفلت و بیخبری گذروندی. جوانی هم که یک شاخه ای از دیوانگیه. در پیری هم که تنت رو ناتوان و جانت خرف میشه. به این ترتیب عمرت رو در جهل و قفلت میگذره. در مقابل نفس اماره کافره و مثل سگه. بنابراین کشتن این نفس آسون نیست، مهار کردنش راحت نیست. ما عمری در درون خودمون به سگ پروری و کافر نوازی اشتغال داریم. باید با مجاهدت و ریاضت و کوشش پیوسته و آهسته به تدریج نفس خودمون رو مهار کنیم و اون رو مطیع خودمون بگردونیم. گفت ای سگ در جوالت کرده خوش، همچو خاکی پایمالت کرده خوش. نفس تو هم احول و هم اعور است، هم سگ و هم کاهل و هم کافر است. گر کسی بستایدت اما دروغ، از دروغی نفس تو گیرد فروغ. نیست روی آن که این سگ به شود، که از دروغی این چنین فربه شود. بود در اول همه بی حاصلی، کودکی و بیدلی و غافلی. بود در اوسط همه بیگانگی، و از جوانی شعبه دیوانگی. بود در آخر که پیری بود کار، جان خرف در مانده تن گشته نزار. با چنین عمری به جهل آراسته، کی شود این نفس سگ پیراسته. چون ز اول تا به آخر غافلیست، حاصل ما لاجرم بی حاصلیست. بنده دارد در جهان این سگ بسی، بندگی سگ کند آخر کسی. با وجود نفس بودن ناخوش است، زان که نفست دوزخی پر آتش است. گه به دوزخ در سعیر شهوت است، گاه در وی زمهریر نخوت است. دوزخ الحق زان خوش است و دلپذیر، کود و مغز است، آتش است و زمهریر. صد هزاران دل به مرد از غم همی، وین سگ کافر نمی میرد همی. سگ کافر یعنی نفس ما. همجوری که دیدید دوستان عزیزم، عطار در این ابیات از جملاتی کوبنده و هشدار دهنده به عنوان تازیانه سلوک استفاده میکنه و تلاش میکنه که مخاطبان خودش رو از خواب غفلت بیدار بکنه و اونها رو از وضعیت بغرنجی که نفس برای اونها پیش میاره آگاه کنه. این سخنان حقیقتاً خالصانه و دردمندانه بیان شدن و بر مخاطب منطق الطیر حقیقتاً تأثیر میذارن. عطار در گام بعدی بعد از این تازیانه سلوک به توصیف ویژگی‌های نفس می‌پردازه و در این ابیاتی که خوندم و در ابیات بعدی مجموعاً 9 تا ویژگی منفی رو برای نفس برمی‌شماره. اگر بخوام این 9 مورد رو واقعاً طبق سخنان عطار و دیگر بزرگان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار بدم خیلی زمان میگیره، بنابراین من فقط فهرست اینا رو میگم که عبارتند از: 1. احول و اعور بودن، یعنی واقع بین نبودن. 2. کاهلی یعنی تنبلی. 3. ناسپاسی. 4. شادی کردن به سبب ستایش های دروغین دیگران.
5. جهل و غفلت.
6. سرکشی و نافرمانی. 7. پلید بودن. 8. مدد گرفتن از آتش شهوت و زمهریر نخوت. و 9. مقاومت در برابر هدایت شدن. ظاهراً قصد عطار از بیان این ویژگی های منفی این نیست که ما رو بترسونه یا اینکه ناامیدمون کنه. او با این سخنان تکان دهنده قصد داره که ما رو از خطر عظیمی که در کمین ما قرار داره آگاه کنه تا به خودمون بیاییم و قبل از اینکه فرصت از دست بره برای نجات خودمون کاری انجام بدیم. دوستان، وقتی که ما بفهمیم که چه ظرفیت و قابلیت عظیمی برای شر بودن و آسیب رسان بودن در عمق وجود ما نهفته هست، طبیعتاً نمیتونیم غافلانه و جاهلانه به زندگیمون ادامه بدیم و حتما دست به کاری میزنیم و برای زندگیمون کاری میکنیم. نفس به معنای واقعی کلمه زندگی ما رو به یک دوزخ وحشتناک تبدیل میکنه و هیچ گونه شادی و آرامشی برای ما باقی نمیگذاره. زندگی نفسانی لزوماً با درد و رنج و اضطراب و ناامیدی همراهه. اگر ما خواهان یک زندگی آرام و شاد هستیم، باید نفسمون رو مهار بکنیم. ولی مهار کردن نفسم البته به این سادگی ها نیست، به خاطر اینکه نفس خیلی فریبکار و سرکشه و به این سادگی ها سر به راه نمیشه. عطار برای تبیین این نکته که نفس انسان اهل عبرت گرفتن نیست و به این سادگی ها سر به راه نمیشه، داستان یک مرد گورکن رو نقل میکنه. این مرد گورکن 70 سال در غسالخونه و مرده‌شورخونه کار میکنه و در قبرستون قبر میکنه، مرده میشوره و هر روز میبینه که پایان کار انسان مرگ و قبره، ولی همچنان در واقع نفس خودش رو نافرمان و سرکش مییابه. این داستان نشون میده که نفس انسان اهل عبرت گرفتن نیست و فقط به دنبال شهوات و لذات خودشه. یافت مردی گورکن عمری دراز، سایلی گفتش که چیزی گوی باز. تا چو عمری گور کندی در مغاک، چه عجایب دیده ای در زیر خاک. گفت این دیدم عجایب حسب حال، که این سگ نفسم همی 70 سال گور کندن دید و یک ساعت نمرد، یک دمم فرمان یک طاعت نبرد. اونطور که عطار از قول عباسه طوسی نقل میکنه، این همه پیامبر و آموزگار معنوی به این دنیا اومدن و خون دلها خوردن تا بلکه نفس انسان رام بشه، ولی نشده. این نکته به خوبی نشون میده که نفس انسان در برابر اصلاح بسیار مقاومه. منطق ته صفحات 320 و 321. سخنان عطار در هنگام سخن گفتن درباره مکرهای نفس خیلی سوزناک و تأثیرگذاره و از اینجا میشه دریافت که این مسئله برای او واقعا مهمه و او از خطرات نفس خیلی آگاهی داره. به نظر عطار برترین انسانهای دنیا کسانی هستند که از شر نفس خودشون رهایی پیدا کردن. ما همه در حکم نفس کافریم، در درون خیش کافر پروریم، یا در درون خیش کافر پروریم. کافریست این نفس نافرمان چنین، کشتن او کی بود آسان چنین. چون مدد میگیرد این نفس از دو راه، بس عجب باشد اگر گردد تباه. دل سوار مملکت آمد مقیم، روز و شب این نفس سگ او را ندیم. اسب چندانی که میتازد سوار، بربر او میدود سگ در شکار. هرچه دل از حضرت جانان گرفت، نفس از دل نیز همچندان گرفت. هر که این سگ را به مردی کرد بند، در دو عالم شیر آرد در کمند. هر که این سگ را زبون خیش کرد، گرد کفشش در نیابد هیچ مرد. هر که این سگ را نهد بندیگران، خاک او بهتر ز خون دیگران. معیار انسانیت از نظر عطار همین غلبه کردن بر نفسه. از نظر عطار شاه واقعی کسی نیست که بر سرزمینی پهناور حکومت میکنه، شاه واقعی کسیه که بر خودش حکومت میکنه. داستان شاه و شیخ در منطقه طیر برای تبیین همین موضوع مطرح شدن. یک شاه شکوهمند از یک شیخ ژنده پوش میپرسه تو بهتری یا من؟ و شیخ پاسخ میده در مذهب ما و در طریقت ما خودستایی درست نیست و ما حق نداریم از خودمون تعریف کنیم، ولی حالا که سوال کردی بر من واجبه که پاسخ بدم. قطعا من از تو بهترم، به خاطر اینکه تو از نفست فرمان میبری ولی نفس من از من فرمان میبره. سخنانی که عطار از زبان این شیخ شجاع مطرح کرده یه صراحت زننده‌ای داره، ولی در هر حال شنیدنیه و من اونها رو برای شما میخونم. گرچه ما را خود ستودن راه نیست، کان که او خود را ستود آگاه نیست. لیک چون شد واجبم چون من یکی، بهز چون تو صد هزاران بیشکی. زان که جانت ذوق دین نشناخته است، نفس تو از تو خری برساخته است. وانگهی بر تو نشسته ای امیر، تو شده در زیر بار او اسیر. بر سرت افسار کرده روز و شب، تو به امر او فتاده در طلب. هر چه فرماید تو را ای هیچ کس، کام و ناکام آن توانی کرد و بس. لیک چون من سر دین بشناختم، نفس سگ را هم خر خود ساختم. چون خرم شد نفس بنشستم بر او، نفس سگ بر توست من هستم بر او. نفس تو بر تو سوار شده ولی من بر نفسم سوار شدم. چون خر من بر تو میگردد سوار، چون منی بهتر ز چون تو صد هزار. این داستان یادآور داستان شاه و شیخ در مثنوی معنویه. در این داستان مولانا نقل میکنه که شاهی نامدار به یک شیخ بیداردل میگه یه چیزی از من درخواست کن تا بهت بدم، و شیخ میگه من از بنده بندگان خودم چیزی نمیخوام. شاه از پاسخ شیخ خیلی تعجب میکنه و میگه منظور چیه؟ و شیخ میگه من دو تا بنده دارم که عبارتند از خشم و شهوت، و این خشم و شهوت بر تو حکومت میکنن، بنابراین تو بنده بنده های منی. خشم و شهوت بندگان منن و تو بنده خشم و شهوتی. منظور مولانا از این داستان اینه که سلطان حقیقی کسیه که بر نفس خودش سلطه داشته باشه. هر کس که امیر نفس خودش باشه شاه، حتی اگر در لباس بنده باشه، و هر کس اسیر نفس خودش باشه بنده است، حتی اگر از جلال و جبروت شاهی برخوردار باشه. گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. گفت ای شه شرم ناید مر تو را، که چنین گویی مرا زین برترا. گفت ای شه شرم ناید مر تو را، که چنین گویی مرا زین برترا. من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. گفت شه آن دو چند؟ آن زلت است. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازق است. مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجهش. یکی از نیرومندترین ابزارهای نفس همون شهوته، میل بسیار شدید. نفس از راه شهوت انسانها رو از راه درست دور میکنه. شهوت آبرو و اعتبار انسان رو از بین میبره و عقل و دین او رو تباه میکنه. جای دریغ بسیاره که ما انسانها عمر خودمون رو که آن به آن رو به تمامی داره و هر لحظه داره به پایان میرسه، صرف در واقع نفس پروری میکنیم و غافلانه زندگی خودمون رو صرف خواسته های نفسانی میکنیم. زمانی ما به خودمون میایم که عمر ما به پایان رسیده و نفس تمام وجود ما رو تسخیر کرده. این اتفاق به تدریج و آهسته رخ میده و انسان متوجه وخامت اوضاع نمیشه. ای گرفته بر سگ نفست خوشی، در تو افکنده ز شهوت آتشی. آب تو آن آتش شهوت ببرد، از دلت نور و ز تن قوت ببرد. تیرگی دیده و کوری گوش، پیری و نقصان عقل و ضعف هوش، این و صد چندین سپاه و لشکرند، سر به سر میر اجل را چاکرند. روز و شب پیوسته لشکر میرسد، یعنی از پس میر ما در میرسد. ضعیف شدن چشم، کر شدن گوش، پیر شدن، بیمار شدن، از دست دادن قوای جسمی و ذهنی، اینا همه لشکریان مرگن. اینها که وارد زندگی ما میشن، در واقع دارن به ما میگن به سرعت امیر ما یعنی مرگ از پی ما میاد و تو رو فرا میگیره. چون در آمد از همه سوی سپاه، هم تو باز افتی و هم نفست زرا. خوش خوشی با نفس سگ در ساختی، عشرتی با او به هم بر ساختی. پای بست عشرت او آمدی، زیر دست قدرت او آمدی. در هر انسانی قابلیت فرعون شدن وجود داره، ولی به سبب اینکه شرایطی که برای فرعون مهیا شد برای ما فراهم نیست، این فرعون درونی ما آروم گرفته و کاری انجام نمیده. اگر شرایطی که برای فرعون فراهم شد برای ما میسر بشه، اون وقت معلوم میشه که ما هیچ دست کمی از هیچ فرعونی نداریم. قابلیت عظیمی برای شرور بودن در انسان وجود داره و این قابلیت به تدریج فعلیت پیدا میکنه و زندگی انسان رو به آتش میکشه. کسانی که بنده شکم و شهوت خودشونن و اهل عبادت و خودسازی نیستن، به تدریج سگ نفس خودشون رو نیرومند میکنن و قدرت رو به دست اون میدن. تو ز نفس سگ پلید افتاده ای، در نجاست ناپدید افتاده ای. نیست یک ساعت چو فرعونت شکست، گر نداری مصر فرعونیت هست. یا گر نداری مصر فرعونیت هست. تو به فرعونی چو مصر جامعی، یار فرعونی که هامان تالهی. عبد بطن و فرجی ای مردار خار، جیفت و لیلی و بطال و نهار. آن سگ دوزخ که تو بشنوده ای، در تو خفتست و تو خوش آسوده ای. این سگ دوزخ که آتش می خورد، هرچه او را می دهی خش می خورد. باش تا فردا سگ نفس و منید، سرز دوزخ برکشد در دشمنید. سرز دوزخ برکند در دشمنید. دشمن توست این سگ و از سگ بتر، چند سگ را پروری ای بی خبر. نفس را قوت از پی دل ده مدام، تا نگردد قوت تو بر تو حرام. قوت کی باشد حرامی گر خوری، همچو مردان خور طعامی گر خوری. دوستان عزیزم، همونطوری که دیدید بارها و بارها، عطار برای توصیف نفس فراوان از تعبیر سگ نفس یا نفس سگ استفاده کرده. به نظرم میرسه که این تصویر مهمترین تصویریه که عطار از نفس به دست میده. بس آمد تعبیر سگ نفس در آثار عطار به حدیه که واقعا میشه درباره اون یک مقاله نوشت. و البته این به عطار اختصاصی نداره، شاعران و نویسندگان دیگر هم راجع به سگ نفس صحبت کردن. مثلا این شعر خیلی معروف و زیبا که میگه: چو جامه به سگ برزنی نمازی نیست، نماز من به چه ارزد که در بغل دارم. اگر لباس ما به سگ برخورد بکنه دیگه نمیتونیم باش نماز بخونیم، ولی اگر این سگ در درون ما باشه، یعنی نفس ما، و همیشه زندگی ما رو پلید میکنه، اون وقت تکلیف نمازهای ما چی میشه؟ یا اون شاعر شیرین سخن میگه که: در رهگذرم سگان هویدا گشتند، کردند به من حمله چو پیدا گشتند. چون از سگ نفس من خبردار شدند، دیدند که می گیردشان واگشتند. سگها به من حمله کردند، ولی وقتی دیدند سگی در درون من به مراتب خطرناکتر از همه، فرار کردند و رفتند. یا یک شاعر دیگه میگه که: تا تو سگ نفس را به فرمان باشی، آهو چشمان از تو گریزان باشند. تعبیر سگ نفس نشون میده که نفس موجودی پلید و ناپاکه، به شدت سگ جان و لجبازه، به این سادگی ها تسلیم نمیشه و از بین نمیره و بسیار گزنده و مردم آزاره. در واقع سگ نفس اضافه تشبیهیه و ما باید دنبال وجه شبه بگردیم. وجه شبه ها عبارتند از پلید بودن و ناپاک بودن، سگ جان بودن و لجباز بودن، تسلیم نشدن به راحتی، از بین نرفتن به راحتی و گزنده و مردم آزار بودن. با این همه در این تصویر نقطه مثبتی هم وجود داره و اون نکته اینه که اگر سگ تربیت بشه پاک و سودمند میشه. کلب معلم یا سگ تربیت شده مثل سگ گله یا سگ نگهبان نه تنها کثیف و خطرناک نیست، بلکه حیوانی بسیار وفادار و سودمنده و طبق فتاوای بعضی از فقها حتی تمیز میشه، پاک میشه به خاطر تربیتی که میپذیره. نفسم اینجوریه، در آغاز ناپاک و سرکش و لجبازه، ولی اگر بتونیم اونو مهارش بکنیم پاک و سودمند میشه. اجازه بدید که یک داستان شگفت‌آور از تذکرت الاولیا درباره سگ نفس برای شما بخونم و این رو هم با قلم خود عطار برای شما میخونم، چون واقعا قلم عطار در تذکرت الاولیا خیلی قلم شگفت‌آوریه و تذکرت الاولیا یکی از زیباترین نثرهای زبان فارسیه. یک بار ابو عبدالله طروق بدی، یکی از عارفان بزرگ مسلمان، با اصحاب خیش به سفره نشسته بود به نان خوردن. منصور حلاج، در واقع یعنی حسین منصور حلاج، منصور اسم پدرشه ولی خیلی از متون در واقع منصور رو به معنی خود حلاج به کار بردن. منصور حلاج از کشمیر می آمد قبایی سیاه پوشیده و دو سگ سیاه در دست. شیخ، یعنی شیخ ابو عبدالله طروق بدی، اصحاب را گفت جوانی بدین صفت می آید و به استقبال می باید رفت که کار او عظیم است. اصحاب برفتند و او را، یعنی حلاج را، دیدندی می آمد و دو سگ سیاه بر دست. همچنان روی به شیخ نهاد. شیخ چون او را بدید جای خیش بدو داد تا در آمد و سگان را با خود در سفره نشاند. چون اصحاب دیدند که استقبال او فرمود و جای خیش بدو داد هیچ نتوانستند گفتن. شیخ نظاره او می کرد تا او نان می خورد و به سگان می داد و اصحاب انکار می کردن. پس چون نان بخورد و برفت شیخ به وداع او برخاست. چون بازگردید اصحاب گفتند شیخا این چه حالت بود که سگ را بر جای بنشانیدی و ما را به استقبال چنین کسی فرستادی که جمله سفره از نماز ببرد. از نماز بردن یعنی پلید کردن. این با این سگاش اومد و سفره ما رو کلن کثیف کرد. جواب شیخ خیلی عجیبه. شیخ گفت این سگ نفس او بود، از پی او می دوید، از بیرون مانده و سگ ما در درون ما مانده است و ما از پی او می دویم. پس فرق بود از کسی که متابع سگ بود تا کسی که سگ متابع وی بود. سگ او ظاهر می توانست دیدن و بر شما پوشیده است. این بتر از آن هزار بار. بحث عطار درباره نفس به پایان رسید. دوستان عزیزم، من صادقانه تلاش کردم بدون کمترین در واقع تحریفی عین سخنان او رو برای شما دوستان عزیزم نقل کنم. همونجوری که دیدید عطار نکته های ارزشمندی رو درباره نفس با ما در میون گذاشت، ولی سخنان عطار درباره نفس بیشتر جنبه توصیفی داشت. او فقط خطرات و زیانهای نفس رو به ما گوشزد کرد، ولی درباره مکانیسم نفس، ساختار و محتوای نفس، شیوه شکلگیری نفس، شیوه تربیت و مهار کردن نفس، راه‌های رهایی از نفس و مسائلی از این دست تقریبا هیچ سخنی نگفت. ما ناگزیریم بریم سخنان عطار رو در بقیه جاهای منطق تیر و دیگر آثار او با دقت تمام و با استقصای تام بررسی بکنیم. شاید بتونیم یک نظریه نسبتا دقیق و جامعی درباره نفس از نگاه عطار تدوین کنیم، ولی خب واقعا الان فرصت این کار برای ما مقدور نیست. من به نظرم میرسه که سخنانی که عطار در اینجا در پاسخ به کسی که از نفسش میترسید مطرح کرد، سخنان سودمند و راهگشایی نیستن و به کسی که از نفس خودش میترسه راه حل‌های روشنی رو ارائه نمی‌کنه. خطرات نفس رو با تأکید تمام به کسی که از نفس خودش هراسانه گوشزد کردن ممکنه که باعث بیداری او بشه و واقعا احتمال داره که بر ترس او دامن بزنه. بنابراین گمان میکنم که عطار راهکار درست و درمونی در اختیار کسی که از نفس خودش میترسه در اینجا ارائه نمیکنه. باید به بقیه جاهای منطق الطیر و آثار دیگر عطار مراجعه کنیم تا ببینیم راهکارهای او برای رهایی از این ترس چیه. ولی خب البته اگه بخوایم واردش بشیم واقعا خیلی زمان میبره. دوست عزیزم، من مایلم به یک نکته اشاره کنم. این نکته رو چند ماه پیش در ضمن بحث تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی هم مطرح کردم و پارسال توی بحث روان رنجوری هم مطرح کردم، چون واقعا مهمه و هر قدر روی این موضوع تاکید بشه کمه. من اجازه میخوام که به اختصار این نکته رو مطرح کنم. واقعا به شکل وجدانی احساس وظیفه میکنم که این نکته رو بگم، وگرنه بحث خیلی ناتمام و ناقص میمونه. دوستان عزیزم، من به نظرم میرسه بر اساس پژوهش‌ها و یافته‌های روانشناسان و انسانشناسان و فیلسوفان معاصر لازمه که ما درباره معنای نفس تجدید نظر کنیم. این تجدید نظر به قدری مهم و بنیادینه که میتونه نگاه ما رو به انسان و دین و آموزش و اخلاق و حقوق از بنیاد دگرگون کنه و هر چی درباره اون تأمل و مطالعه بکنیم بازم کمه. دوستان، مسئله اینه که در فرهنگ سنتی ما و بسیاری از کشورهای دنیا اموری مثل پرخوری، تنوع طلبی جنسی یعنی شهوترانی و هوسبازی، پول دوستی شدید، بخل و خست شدید، حرص و زیاده خواهی افراطی، جاه طلبی شدید، شهرت طلبی فراوان، پرگویی و وراجی زیاد، پرخوابی، دیگر آزاری و نظایر اینها رو از مقوله نفس و امور شیطانی به حساب میارن همیشه. در واقع وقتی که میگیم نفس، داریم به همین ویژگی ها اشاره میکنیم و هر کسی رو که این صفات رو داشته باشه او رو محاکمه و محکوم میکنن. این موضوع واقعا موضوع خیلی مهمیه و شما میبینید که مثلا اگر کسی افراطی دنبال میره میگن که او تحت سلطه شیطانه یا او یک انسان نفسانیه. خب در فرهنگ سنتی ما هم دو تا راه برای درمان اینها وجود داشت. یکی این بود که از راه دین و اخلاق و مسجد و منبر و وعظ و اینجور چیزها اصلاحشون کنن و اگر نمیشد از طریق زندان و تنبیه و محاکمه در واقع اونها رو مهار میکردن، کسانی که این ویژگی ها رو داشتن. اما مسئله اینه که دوستان عزیزم، ما که امروز درک عمیق‌تر و درستری از طبیعت انسان پیدا کردیم و تا حدی سرچشمه های رفتارها و خصلت های انسان رو میشناسیم، باید به طور کامل در این نگاه سنتی تجدید نظر کنیم. پرسش اساسی اینه که انسان های پرخور، پرخواب، پرحرف، جاه طلب، حریص، خسیس، خودکامه، بیدادگر، شهوت پرست، شهرت طلب و نظایر اینها آیا بیمارند یا مجرمند؟ خیلی سوال مهمیه و هر قدر به این سوال فکر کنیم و بررسی و مطالعه کنیم واقعا کمه. فرهنگ سنتی ما اینجور کسانی رو مجرم و گناهکار به شمار میاره و تنها راه نجات اونها رو مسجد و منبر یا تنبیه و مجازات میدونه. اما به نظر میرسه درست اینه که ما این اشخاص رو بیمار و آسیب دیده بدونیم. واقع قضیه اینه که دوستان عزیزم، این افراد بیچاره و بینوا بیش از آن که متجاوز و ستمگر و مجرم باشن آسیب دیده و قربانی هن و خیلی بیشتر از این که مستوجب خشم و نفرت باشن محتاج همدردی و شفقت ما هستن. راز مسئله اینه که اگر کسی در دوره جنینی یا دوره نوزادی یا دوره کودکی زندگی سالم و متعادلی نداشته باشه و نیازهای طبیعی او به خوبی برآورده نشده باشن و از عشق و احترام و اعتماد لازم برخوردار نشده باشه و احساس امنیت و آرامش نداشته باشه، به احتمال زیاد در آینده انسانی نامتعادل و نامعقول و زیادخواه از کار در میاد که نه خودش از زندگی لذت میبره نه میذاره دیگران از زندگی لذت ببرن. اما کسی که دوره جنینی و نوزادی و کودکی سالم و متعادلی داشته، نیازهای طبیعیش به خوبی برآورده شدن، از عشق و احترام و اعتماد برخوردار بوده، احساس امنیت و آرامش داشته، این شخص به نظر من در آینده انسانی کاملا متعادل و معقول و آروم از کار در میاد و هم خودش با همه وجود از زندگی لذت میبره و هم دیگران از بودن در کنار او خوشنود و شادمان میشن. کودکی که نیازهای طبیعیش به خوبی ارضا شده باشه، عشق نامشروط دریافت کرده باشه، مورد اعتماد و احترام بوده باشه، این به نظر من در آینده از هر گونه زیاده طلبی، افزون خواهی و بیدادگری به دور خواهد بود. لذت‌های ساده و طبیعی زندگی او رو به نهایت شادی و آرامش میرسونن و او امکان نداره که برای لذت بردن دنبال مواد مخدر، سکس افراطی، قدرت طلبی، پرخوری و نظایر اینها بره. کسی که در کودکی مورد توجه قرار گرفته شده، شنیده شده و مورد در واقع اعتنا بوده، محال در بزرگی اهل هیاهو کردن و پرحرفی افراطی باشه. کسی که در کودکی احساس امنیت داشته و جهان رو جای امنی یافته، غیر ممکنه که در آینده یک شخص قدرتنما و زورگو و خشن باشه. به خاطر اینکه زورگویی و خودکامگی و جنگجویی و قدرت طلبی و نیروی دفاعی قوی داشتن همه از ترس و احساس ناامنی و احساس ضعف ریشه میگیرن. به هر حال دوستان عزیزم، وقتی که نیازهای طبیعی انسان سرکوب بشه، او برای رهایی از رنج شدیدی که بقای او رو به خطر میندازه، ناگزیر دست به دامن ارضای نیازهای جایگزین میشه و این نیازهای جایگزین چیزی جز غذا، خواب، سکس، پول، قدرت، شهرت، شهوت و نظایر اینها نیستند. به کتاب روانشناسی رنج از آقای دکتر آرتور آنو مراجعه کنید که این موضوعات رو به تفصیل تمام در واقع مطرح کرده. دوستان عزیزم، مشاهدات روزانه ما و مطالعات روانشناسان بزرگ به خوبی این نکته رو ثابت میکنه که در غالب اوقات ما نه با جلوه ای از نفس یا شیطان، بلکه با نمونه ای از آسیب روحی و روانی روبرو هستیم. این جمله رو هزار بار هم من بگم باز هم کمه. دوباره این جمله رو میگم و خواهش میکنم که روی این جمله تاکید کنید و تأمل کنید. در غالب اوقات ما نه با جلوه ای از نفس یا شیطان، بلکه با نمونه ای از آسیب روحی و روانی روبرو هستیم. درک عمیق این نکته مسئله رو به کلی وارد یک ساحت دیگه میکنه و نظر ما رو درباره جرم و گناه و بیماری و آسیب دگرگون میکنه. یعنی در واقع ما از جرم و گناه به بیماری و آسیب نظرمون جلب میشه و عوض میشه. مطالعه زندگی افرادی که ما اونها رو موجودات شرور و بدذات و جنایتکار و هوسباز میدونیم به خوبی نشون میده که این نظریه درسته و من واقعا باور دارم که در درستی این نظریه جای تردیدی وجود نداره. اگر هر کدوم از ما به جای این بیچاره های بینوا بودیم، حتما همون کارها و همون رفتارها از ما سر میزد. به قول مولانا، هینز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماشت. ما نمیدونیم اون آدمی که داره ظلم میکنه، جنایت میکنه، کارهای ناروا انجام میده، از چه دهلیزهایی عبور کرده، چه سرگذشتی داشته، پشت سرش چه تاریخی وجود داشته که به این نقطه رسیده و الان داره این رفتارها رو انجام میده. بنابراین دوستان، ما در قالب اوقات نه با یک مجرم بلکه با یک بیمار روبرو هستیم، نه با یک جنایتکار بلکه با یک قربانی سر و کار داریم، نه با نفس بلکه با آسیب سر و کار داریم و اینجور مسائلی نه با مسجد و منبر و دین و عرفان و اخلاق درمان میشن، نه با تنبیه و مجازات. این تغییر نگاه باعث میشه که در وجود ما شفقت و محبت جای نفرت و خشونت رو بگیره و حقیقتاً با این افراد از در همدلی در بیاییم و اگر در خودمونم اینها رو میابیم با خودمون آشتی بکنیم. گذشته از این، اینجور کسانی باید از طریق متخصصانی که درک درستی از طبیعت بشر و سرچشمه انگیزه ها و انگیزش ها و رفتارهای افراد دارن باید درمان بشن. در عرصه حقوق هم همینطوره. ما باید از این یافته های ارزشمند استفاده کنیم. زمان اون رسیده که ما عدالت ترمیمی رو جایگزین عدالت تنبیهی کنیم و به جای محکوم کردن افراد آسیب دیده و مجازات کردن اونها و انگ نفس و شیطان بر اونها زدن، زمینه رو برای درمان اونها فراهم بیاریم. زدن و زندانی کردن و کشتن به هیچ وجه نمیتونه ریشه های مشکلات این قبیل افراد رو بخوش کنه و اونها رو درمان کنه. این قبیل رفتارها فقط زخمای درونی اونها رو عمیق‌تر و درمانشون رو مشکل‌تر می‌کنه. شاید در بین این قبیل افراد کسانی باشن که خیلی آسیب دیدن و هیچ کسی قادر به درمان اونها نیست. خودکامگانی مثل چنگیز و تیمور و هیتلر و نرون و نظیر اونها از اون قبیلن. خیلی بعیده که حتی روانکاوان بزرگی مثل فروید و یونگ بتونن برای این قبیل افراد کاری انجام بدن. اولا سطح هوش اونها خیلی بالاست و ثانیا انرژی کاریزماتیک اونها خیلی نیرومندتر از انرژی هر روانشناس دانشمندیه. در مورد اینجور افراد واقعا باید جداگانه تصمیم بگیریم، ولی این افراد نادرند. در غالب اوقات ما با این نمونه های افراطی اینجوری سر و کار نداریم، ما با افراد آسیب دیده سر و کار داریم. من واقعا باورم اینه که طبق یافته های جدید بخش عظیمی از رفتارها و خصلت هایی که در فرهنگ سنتی ما برچسب نفس و شیطان بر اونها میخوره فلواقع بیماری و آسیبن و به هیچ وجه نمیشه دارندگان این ویژگی ها رو محاکمه و محکوم کنیم. بنابراین دوستان، من واقعا از تأکیدی که امثال مولانا و عطار و بزرگان دیگه بر روی نفس میکنن چندان در واقع این رو نمیپسندم و به نظرم میرسه که این بزرگان با همه عظمتی که داشتن و با همه درک درستی که از طبیعت بشر داشتن و شناختی که از انسان داشتن در این زمینه ها احتمالاً دچار خطا شدن. اونها اگر عمیق‌تر با مسئله روبرو می‌شدن و درکی رو که ما امروز از انسان‌ها داشتیم می‌داشتن، شاید این همه درباره نفس صحبت نمی‌کردن، چون در غالب اوقات واقعاً ما با نفس سر و کار نداریم، با آسیب روحی روانی سر و کار داریم که باید درمان بشه. این نکته رو خواستم بگم، این بحث نفس از نگاه عطار به یک سرانجامی برسه، ولی به هر حال عطار ویژگی های نفس رو توصیف کرد و به ما گفت که یک اینجور پتانسیل شری در ما وجود داره و باید مراقبش باشیم. بریم سراغ ششمین ترسی که عطار در منطقه معرفی میکنه و اون عبارت هست از ترس از ابلیس. یکی دیگه از ترس های مهم مخصوصا در جوامع دینی ترس از ابلیسه. طبق توصیف هایی که در قرآن و روایات اسلامی از ابلیس اومده، واقعا ابلیس موجود ترسناکیه. ابلیس موجودیه که از فرمان خداوند مبنی بر سجده در برابر انسان اطاعت نکرده و از سجده در برابر انسان سر پیچیده. ابلیس با خداوند جر و بحث کرده، خودشو از انسان برتر دونسته و از خدا مهلت طولانی گرفته برای گمراه کردن انسانها. تمام جملاتی که دارم میگم ترجمه آیات قرآن دوستان. طبق تلقی قرآن شیطان برای خودش قوم و قبیله‌ای داره و از اونها برای گمراه کردن انسانها یاری میگیره. افزون بر اینها ابلیس از ابزارهایی مثل تزیین و توجیه و ترس استفاده میکنه و غیر از اینها ده ها ویژگی دیگه هم داره. همه اینها باعث میشن که یک انسان بیدار و دیندار همیشه از ناحیه شیطان احساس خطر کنه. بنابراین خیلی طبیعیه که بسیاری از انسانها از ترس ابلیس وارد سلوک معنوی نشن. این موضوع از زبان یکی از پرنده ها اینجوری مطرح شده: دیگری گفتش که ابلیس از غرور راه بر من میزند وقت حضور، من چو با او بر نمی آیم به زور، در دلم از قبل آن افتاد شور، چون کنم که از وی نجاتی باشدم و از می معنی حیاتی باشدم. پاسخ عطار به این پرسش بر این مبنا استواره که شیطان به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. این نفس ماست که زمینه رو برای تسلط شیطان بر ما فراهم میاره. تا وقتی که نفس سگ در درون ما قویه و حکم فرماست، شیطان از ما فرار نمیکنه. اگر شیطان بر ما حکومت میکنه، برای اینه که ما خودمون رو میفریبیم و به شیطان روی خوش نشون میدیم. هر آرزویی در درون ما یک شیطانه، دنیا هم ملک شیطانه. اگر کسی میخواد از شر شیطان نجات پیدا کنه، باید از ملک شیطان دست برداره و بره بیرون. دوستی دنیا ذوق ایمان رو از انسان میگیره و آرزو و آز جان انسان رو تباه میکنه و شیطان رو بر او مسلط میسازه. دوستان، در تاریخ ایران مخصوصا در دوره سلجوقی یک پدیده وجود داره به نام اقطاع. اقطاع در واقع یک زمینی یا در واقع یک ملکی بوده که پادشاه اون رو به کسی واگذار می‌کرده و در مقابل از او یک پولی دریافت می‌کرده سالانه که این رو بهش گفتن اقطاع. عطار کل حرفش بر اساس همین اصطلاحه و میگه این دنیا اقطاع شیطانه، یعنی خداوند دنیا رو داده به شیطان. بنابراین ما اگر وارد حریم خصوصی شیطان بشیم، طبیعیه که او به ما حمله میکنه و به ما آسیب میرسونه. پس بهترین راه اینه که ما از اقطاع شیطان، یعنی از سرزمین و ملک اختصاصی شیطان بیرون بیایم تا او هم دیگه کاری به کار ما نداشته باشه. گفت تا پیش تو هست این نفس سگ، از برت ابلیس بگریزد به تگ. اشوه ابلیس از تلبیس توست. اشوه یعنی فریب، فریب ابلیس به خاطر تلبیس توه. تلبیس هم یعنی فریب. تا وقتی که تو خودتو فریب میدی، شیطان هم میتونه تو رو فریب بده. اشوه ابلیس از تلبیس توست، در تو یکی یک آرزو ابلیس توست. گر کنی یک آرزوی خود تمام، در تو صد ابلیس زاید و سلام. گلخن دنیا که زندان آمده است، سر به سر اقطاع شیطان آمده است. عطار هم مال همین دوره سلجوقی هاست و خوارزمشاهیان در واقع، بنابراین از کلمه اقطاع استفاده میکنه. دست از اقطاع او کوتاه دار، تا نباشد هیچ کس را با تو کار. سخن عطار درباره نفس و شیطان درسته. طبق تلقی قرآن، شیطان فقط دعوتی در این عالم می اندازه و وسوسه ای پیش میاره، ولی شیطان هیچ گونه سلطه ای بر انسان نداره. سوره اسراء آیه 65. این نفس انسانه که از طریق آرزوخواهی و آزمندی و شهوت پرستی زمینه رو برای تسلط ابلیس بر سرزمین وجود انسان فراهم میاره. به نظر عطار دنیا اقطاع شیطانه، یعنی خداوند دنیا رو در اختیار شیطان قرار داده و روشنه که اگر کسی وارد این منطقه اختصاصی شیطان بشه، شیطان با او در می آویزه و او رو بر زمین میزنه. این موضوع در داستان مرد غافل و عارف چله‌نشین مطرح شده. یک مرد غافلی نزد یک صوفی چله‌نشینی میره و از شیطان شکایت میکنه. شکایت او هم اینه که شیطان به طراری و مکاری دین او رو تباه میکنه. مرد عارف به او میگه اتفاقا قبل از اینکه تو بیای اینجا، پیش پای تو شیطان پیش من اومده بود و داشت از ظلم تو شکایت میکرد. سخن شیطان این بود که دنیا ملک منه و تو وارد ملک او میشی و شیطان رو ناگزیر میکنی که به تو حمله بکنه. مرد، یعنی مرد چله نشین، مرد گفتش ای جوا مرد عزیز. جوا مرد یعنی جوان مرد. آمده بود پیش از این ابلیس نیز، مشتکی بود از تو و آزرده بود، خاک از ظلم تو بر سر کرده بود. گفت دنیا جمله اقطاع من است، مرد من نیست آن که دنیا دشمن است. تو بگو او را که عزم راه کن، دست از دنیای من کوتاه کن. من بدینش می کنم آهنگ سخت، زان که در دنیای من زد چنگ سخت. هر که بیرون شد ز اقطاعم تمام، نیست با او هیچ کارم و سلام. معنای این داستان اینه که برای رهایی از چنگ شیطان باید دست از متامع دنیایی برداریم. مادام که ما به دنبال دنیا میریم، زمینه رو برای پیروزی شیطان در وجود خودمون فراهم میاریم. کسی که از ملک شیطان یعنی دنیا خارج بشه، شیطان دیگه کاری به کار او نداره. عطار به این نکته هم اشاره میکنه که جای دریغ خیلی زیاده که انسان سر خوان خداوند بشینه و از رزق او استفاده بکنه ولی بنده شیطان باشه. راز مسئله در دنیا دوستیه. تا دست از دنیا بر نداریم، از شر شیطان رهایی پیدا نمی کنیم. باید بدونیم که دنیا با همه عرض و طولش خیلی اندک و کم ارزشه. دنیا میراث فرعون و شداد و دیگر بیدادگران تاریخه. باید هر طور که هست خودمون رو از این مردار پلید بی ارزش نجات بدیم. در این صورته که شیطان دست از سر ما بر می داره. دیوت از ره برد و لاحولیت نیست، از مسلمانان به جز قولیت نیست. در غم دنیا گرفتار آمدی، خاک بر فرقت که مردار آمدی. ای ز غفلت غرقه دریای آز، می ندانی که از چه می مانی تو باز. هر دو عالم در لباس تعزیت، اشک می بارند و تو در معصیت. حب دنیا ذوق ایمانت ببرد، آرزو و آز تو جانت ببرد. چیست دنیا؟ آشیان حرص و آز، مانده از فرعون و از نمرود باز. گاه قارون کرده قی بگذاشته، گاه شدادش به شدت داشته. حق تعالی کرده لاشه نام او، تو به جان آویخته در دام او. رنج این دنیای دون تا کی تو را، لاشه ای نابود از این لاشه ای تو را. تو بمانده روز و شب حیران و مست، تا دهد یک ذره زین لاشه ای دست. هر که در یک ذره لاشه ای گم بود، کی بود ممکن که او مردم بود. هر که را بکس است در لاشه ای دم، او بود صد باره از لاشه ای کم. کار دنیا چیست؟ بیکاری همه. چیست بیکاری؟ گرفتاری همه. هست دنیا آتش افروخته، هر زمان خلقی دگر را سوخته. چون شود این آتش سوزنده تیز، شیرمردی گر از او گیری گریز. همچو شیران چشم از این آتش بدوز، ورنه چون پروانه از این آتش بسوز. گفتگوی زیبای خواجه ثروتمند و دیوانه خیلی خوب این موضوع رو روشن میکنه. خواجه ثروتمندی موقع نماز میگه خدایا یک رحمتی در کار من کن و منو هدایت کن. دیوانه دلاغاهی این سخن رو میشنوه و میگه خواجه از خدا انتظار رحمت داری؟ در اون آتش درون تو جهان رو گرفته و تو از شدت خود بزرگ بینی در این دنیا نمی گنجی. تو یک کاخ مجلل و سر به فلک کشیده داری که همه دیوارهای اون زرنگارن. 10 تا غلام و 10 تا کنیز همیشه در خدمت تو هن. تو خودت انصاف بده و بگو آیا در میان این همه تجمل و تکلف جایی برای رحمت خدا باقی میمونه؟ اصلا جا گذاشتی که رحمت خدا فرود بیاد؟ اگر مثل من بتونی با یه گردنون زندگی کنی، یعنی ساده زندگی کنی و فضای زندگی تو باز کنی، اون وقت رحمت خدا وارد زندگی تو میشه. وگرنه در میان این همه ناز و نعمت و حشمت و مکنت جایی برای آرامش و فراغت نیست. تا نگردانی ز ملک و مال روی، یک نفس ننمایدت این حال روی. روی این ساعت بگردان از همه، تا شوی فارغ چو مردان از همه. خلاصه سخن عطار اینه که باید نفسمون رو مهار کنیم تا ابلیس نتونه بر ما سلطه پیدا کنه، و برای مهار کردن نفسم تنها راه اینه که دل از دنیا و تنعمات دنیایی برداریم. این دنیا دوستی ماست که باعث تسلط شیطان بر ما میشه. بنابراین خلاصه بکنیم، از نظر عطار 2 تا راه برای رهایی از ترس از ابلیس وجود داره. نکته اول این که بدونیم ابلیس بر ما هیچ سلطه ای نداره، او فقط دعوت میکنه و در واقع این نفس ماست که زمینه رو برای سلطه ابلیس در وجود ما فراهم میاره. بنابراین ما اگر خودمون رو فریب ندیم و مراقب خودمون باشیم، شیطان هیچ گونه دستی و تسلطی بر ما نداره. و دوم این که اگر میخواییم از دست شیطان رهایی پیدا کنیم، باید از آز و آرزو و دنیا دوستی بگذریم. و اگر ما دور دنیا نگردیم و دنیا طلبی رو در خودمون مهار کنیم، شیطان کاملا دستش از زندگی ما کوتاه میشه. این کل حرفای عطار راجع به ترس از نفس بود. یک نکته بگم و این قسمت هم تموم کنم. دوست عزیزم، در تاریخ اسلام برخی از عارفان به تدریج از نگاه قرآنی به ابلیس فاصله گرفتن. نگاه قرآنی به ابلیس تا حدودی برای شما توضیح دادم. در قرآن ابلیس موجودی است از جنس جن که از آتش خلق شده و به خاطر خطایی که مرتکب شد در واقع و در برابر انسان سجده نکرد، خداوند او رو روند و او وظیفش اینه که انسانها رو گمراه کنه. تکلیف قرآن با ابلیس خیلی روشنه در واقع. اما یه تعدادی از عارفان ما به تدریج از این نگاه قرآنی به ابلیس فاصله گرفتن و کم کم به ستایش ابلیس پرداختن. اصطلاحاً به میگیم جریان ابلیس ستایی. اونها ابلیس رو در کنار پیامبر اسلام بزرگترین موحد تاریخ به شمار آوردن و بر این باور بودن که سجده نکردن شیطان بر آدم صرفاً از جهت غیرتی بود که در عشق خداوند داشت. از طرف دیگه ابلیس مظهر اسم مذل خداست. خداوند هم مذل هم مهدی، هم هدایت میکنه هم گمراه. گمراه کنندگی خدا از طریق ابلیس مجال ظهور و بروز پیدا میکنه. بنابراین ابلیس مظهر اسم مذل و نور سیاه او در کنار نور سفید پیامبر اسلام که مظهر اسم مهدیه قرار میگیره. لطفاً به تعبیر نور سیاه توجه کنید. نور سیاه نور ابلیس در مقابل نور سفید که نور پیامبر اسلامه. بزرگانی مثل حلاج، احمد غزالی و مهمتر از همه عین‌القضات همدانی اینجور نگاهی به ابلیس دارن. اگر خواستی درباره این دگردیسی چهره ابلیس در ادبیات عرفانی مطالعه کنید، به تعلیقه بسیار مفصل و ارزشمند استاد شفیع کتکنی در کتاب رابطه انسان و خدا در تصوف اسلامی از استاد نیکلسون مراجعه بکنید. اونجا استاد شفیع کتکنی به طرز خیلی دقیق و زیبایی سیر تاریخی تحول نگاه عارفان مسلمان به شیطان رو مطرح کرده. بنابراین از نظر بزرگانی مثل احمد غزالی و عین‌القضات، شیطان یک عارف کامل و یک موحد کامل هست و در واقع او از عشقی که به خداوند داشت، از فرط عشقی که به خدا داشت در برابر انسان سجده نکرد. دوستان، عطار و مولانا در درون این جریان قرار نمی گیرن و نگاهشون به ابلیس تا حد زیادی مثل نگاه قرآن به ابلیسه. اونها ابلیس رو موجودی شرور و وسوسه‌گر و گمراه کننده می دونن که از طریق نفس و از طریق جاذبه های دنیایی گمراهی و بدبختی ما رو به وجود میاره. مولانا فقط در دفتر دوم تو داستان معاویه و ابلیس یه ذره از این نگاه فاصله میگیره، ولی در سراسر مثنوی نگاه مولانا به ابلیس همون نگاه قرآنیه در واقع. خب یکی دیگه از ترس‌ها رو بگیم و بحث امشب رو به پایان برسونیم. هفتمین ترسی که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم ترس از مرگ. دوستان عزیزم، به نظر میرسه که مهمترین ترس انسان ترس از مرگ و بقیه ترس‌های انسان در همین ترس از مرگ ریشه دارن. یعنی ترس انسان از تاریکی، ترس انسان از فقر، ترس انسان از بیماری، ترس از حوادث طبیعی، ترس از تنهایی، ترس از فراق دوستان، ترس از تایید نشدن، ترس از طرد شدن، ترس از دیده نشدن، ترس از حاکمان و مراجع قدرت، ترس از خطا و بقیه ترس ها به نظرم میرسه که همه و همه در نهایی ترین تحلیل ریشه در ترس از مرگ دارن. یالوم درباره اضطراب مرگ به یک باور نادرست در میان روان درمانگران اشاره میکنه و میگه روان درمانگران اغلب به اشتباه فکر میکنن که اضطراب آشکار مرگ اضطراب از مرگ نیست، بلکه نقابی است بر مشکلات دیگر. و بعد خودش میگه که به نظر من روان درمانگران در این باور خودشون بر خطا هستند. اضطراب مرگ یک واقعیت انکارناپذیره و باید به خودی خودش جدی گرفته بشه و ما حق نداریم ترس از مرگ رو جانشینی برای دیگر ترس ها و دیگر اضطراب ها بدونیم. من به نظرم میرسه که درست همینه که همه اضطراب ها و ترس ها و نگرانی های ما در واقع نقاب هایی هستند برای ترس ما از مرگ. اگر کسی بتونه با این ترس کنار بیاد و ترس از مرگ نداشته باشه، از دیگر انواع ترس و نگرانی هم نجات پیدا خواهد کرد. در منطقه طیر میبینیم که یکی از پرنده ها با همین ترس دست به گریبانه. دیگری گفتش که میترسم ز مرگ، وادی دور است و من بیزاد و برگ. این چنین که از مرگ میترسد دلم، جان براید در نخستین منزلم. گر منم میر اجل با کار و بار، چون اجل آید بمیرم زار زار. هر که خورد او از اجل یک تیغ دست، هم قلم شد تیغ و هم دستش شکست. ای دریغا که از جهانی دست و تیغ، جز دریغی نیست در دسته دریغ. خب ببینیم پاسخ عطار به این موضوع مهم چیه و عطار چجوری سعی میکنه ترس ما رو از مرگ از بین ببره. پاسخ عطار یک بخشیش درباره قطعیت و حتمیت مرگ و بخش دیگریش درباره ناپایداری و فناپذیری امور دنیاست. به نظر او پایان کار آدمی مرگه. حتی اگر کسی عمری رو در جهان پادشاهی کنه و به نهایت قدرت و کامرانی برسه، عاقبت میسوزه و به زاری میمیره. روزگار غدار با کسی مهر و پیوند نداره و بیرحمانه همه رو طعمه خودش میکنه. حالا که هیچ کس از چنگ اجل خلاصی نداره و مرگ تلخ در انتظار همه است، چرا باید با ترس اون زندگی رو بر خودمون تلخ بکنیم؟ درک قطعیت و حتمیت مرگ و فهم فناپذیری دنیا مرگ رو یک امر طبیعی جلوه میده و ترس ما رو از اون از بین میبره. امر طبیعی رو باید پذیرفت، هیچ کار دیگه نمیشه در مقابلش انجام داد. هدهدش گفت ای ضعیف ناتوان، چند خواهی ماند مشتی استخوان؟ استخوانی چند در هم ساخته، مغز او در استخوان بگداخته. تو نمیدانی که عمرت بیش و کم هست باقی از دو دم تا کی زدم. تو نمیدانی که هر که زاد مرد شد به خاک و هرچه بودش باد برد. هم برای مردنت پروردن هم برای بردنت آوردن. هست گردون همچو تشت سرنگون و از شفق این تشت هر شب غرق خون. آفتاب تیغ زن در گشت او این همه سر می برد در تشت او. تو اگر آلوده گر پاک آمدی قطره آبی که با خاک آمدی. قطره آب از قدم تا فرق درد کی تواند کرد با دریا نبرد. گر تو عمری در جهان فرمان دهی هم بسوزی هم بزاری جان دهی. سخن بر سر اینه که هیچ کس جاودانه نیست و عمر با هر قدر طولانی باشه ناچار باید بمیریم. داستان شگفت‌آور ققنوس رو عطار برای توضیح همین معنا مطرح کرده. دوستان، یکی از شگفت‌آورترین داستان‌های عطار و از زیباترین سروده‌های عطار. ققنوس یک مرغ عجیبیه که در منقار او هزار تا سوراخ وجود داره و از هر سوراخی صدای دلنشینی بیرون میاد. یک حکیم هندی از روی نواهای منقار ققنوس علم موسیقی رو ساخت. ققنوس هزار سال زندگی میکنه و بعد از هزار سال زندگی ناگزیر باید دل به مرگ بده و بمیره. داستان ققنوس که عطار به شکل واقعا دلکشی اون رو به شعر کشیده قابلیت تفسیرهای زیادی داره و از جمله میتونه برای تبیین زندگی بعد از مرگ مورد استفاده قرار بگیره. ققنوس هنگام مرگش هیزمهای زیادی رو دور خودش جمع میکنه و با برهم زدن بالهاش آتش در اون هیزمها میندازه. بعد در میان اون آتش میشینه و پاک میسوزه. از خاکستر او یک ققنوس دیگر متولد میشه. دوستان، این داستان خیلی قابلیت تعبیر و تفسیر داره و عطار میتونست از این داستان برای تبیین زندگی بعد از مرگ استفاده کنه و به مخاطب خودش بگه که مرگ پایان زندگی بشر نیست و بعد از مرگ زندگی جدیدی در انتظار انسانه. ولی این کار نکرده و از این داستان شگفت‌آور فقط برای توضیح این معنا استفاده کرده که عمر ما هر قدر طولانی باشه آخرش میمیریم، حتی اگر مثل ققنوس هزار سال زندگی کنیم. گرچه ققنوس عمر بسیارت دهند هم بمیری هم بسی کارت دهند. به خاطر اینکه ققنوس در بحر رمل جانمی شده، عطار مصوت بلند او رو تبدیل به مصوت کوتاه او کرده و ققنوس رو به ققنوس تبدیل کرده. ققنوس سرگشته در سالی هزار ستنه برخیشتن نالید زار. سالها در ناله و در درد بود بی ولد بی جفت فردی فرد بود. در همه آفاق پیوندی نداشت مهنت جفتی و فرزندی نداشت. آخر الامرش اجل چون داد داد آمد و خاکسترش برباد داد. تا بدانی تو که از چنگ اجل کس نخواهد برد جان چند از حیل. در همه آفاق کس بی مرگ نیست وین عجایب بین که کس را برگ نیست. مرگ اگرچه بس درشت و ظالم است گردنان را نرم کردن لازم است. گردن یعنی آدمای گردن کلفت، آدمای دیکتاتور. یکی از فایده های مرگ اینه که آدمای دیکتاتور و گردن کلفت و متکبر رو نرم میکنه، اونها رو میکوبه. گرچه ما را کار بسیار افتاد یا گرچه ما را کار بسیار افتاد سخت‌تر از جمله این کار افتاد. دوستان، جایی که میگم یا یعنی میشه هر دو جور خوند، ولی خب مواردی هست که جز یک جور دیگه نمیشه خوند. تمام سخن عطار در ادامه دیگه راجع به تلخ بودن مرگه که من دیگه به این موضوعات اشاره نمی کنم. داستان پسری که در برابر تابوت پدرش گریه می کرد، داستان مرد نینواز و داستان حضرت عیسی و خم همه برای تبیین این مسئله اومدن که مرگ خیلی سخت و تلخه و آتش در همه آزها و آرزوهای انسان می زنه. ما همه از بحر مردن زاده ایم جان نخواهد ماند و دل بنهاده ایم. آن که عالم داشت در زیر نگین این زمان شد توتیا زیر زمین. وان که در چرخ فلک نیزه بسود گشت در خاک لحد ناچیز زود. جمله در زیر زمین برخفته اند بل نخفته کین همه آشفته اند. مرگ بنگر تا چه راهی مشکل است، کاندر این ره گورش اول منزل است. گر بود از تلخی مرگت خبر، جان شیرینت شود زیر و زبر. نتیجه این سخنان اینه که حالا که گریز و گزیری از مرگ نیست، بهتره که عمرمون رو با ترسیدن از مرگ تباه نکنیم. درست‌ترین کار اینه که تا زنده ایم تلاش کنیم و خودمون رو بشناسیم و به رازهای هستی پی ببریم. تنها فرصت ما برای شناختن خودمون و رازهای زندگی همین زمان کوتاهیه که روی زمین هستیم. بعد از مرگ دیگه فرصتی برای اینجور کارهایی نخواهیم داشت. معنای این سخن اینه که اگر درست زندگی کنیم از مرگ ترسی نداریم. کسی از مرگ میترسه که خوب از زندگی بهره نگرفته. خیش را گم کرده ای ای راز جوی، پیش از آن که جان برآید راز جوی. گر نیابی زنده خود را باز تو، چون بمیری کی شناسی راز تو. نه به هوشیاری تو را از خود خبر، نه به مردن از وجودت هیچ اثر. زنده پینا برده مرده گم شده، زاده مردم لیک نامردم شده. صد هزاران پرده آن درویش را، پس چگونه باز یابد خیش را. دوستان همونطور که میبینید صحبتهای عطار برای درمان کردن مرگ هراسی واقعا خیلی زیاد کارآمد نیستن. یک نکته که میگه مرگ طبیعیه و هیچ گزیر و گریزی ازش نیست، بنابراین باید بپذیریمش، این نکته واقعا عالیه و درسته. این نکته هم که گفت اگر از این فرصت خوب استفاده کنیم دیگه حسرتی نخواهیم داشت، این نکته هم درسته. و از این دوتا نکته که بگذریم، که البته نکته دومش خیلی نکته مهمتریه ولی عطار اصلا دیگه اونو بس نداده، از اینا که بگذریم، عطار تأکید خیلی زیادی بر تلخ بودن مرگ و سخت بودن مرگ کرده. خب من به نظرم میرسه واقعا این تأکید بر تلخ بودن مرگ به هیچ وجه پاسخ مناسبی برای کسی که از مرگ میترسه نیست. سوال کننده بیچاره صریحا داره میگه که من از مرگ میترسم چه کار کنم، و عطار در پاسخ 100 بار بیشتر داره بر وحشت آفرین بودن مرگ انگشت تأکید میذاره. معلومه که به این روش نه تنها ترس اون بیچاره از مرگ از بین نمیره، بلکه بیشتر میترسه و بیشتر میهراسه. با ذکر یک نکته این بحث رو به پایان میبرم. دوستان سخنان عطار درباره مرگ واقعا به نظر من شایسته یک مرد عارف نیستن. سخنان عطار درباره مرگ گاهی اوقات حتی لحن خیامی به خودشون میگیرن و عطار مرگ رو یک نوع پایان تلخ برای همه شیرینی های زندگی قلمداد میکنه. از یک فیلسوف میشه انتظار داشت اینجوری صحبت کنه، از یک فیلسوف رواقی میشه چنین انتظار داشت، از یک فیلسوف اگزیستانسیال میشه اینجور انتظار داشت، ولی از یک عارف به نظر من به هیچ وجه نمیشه اینجوری انتظار داشته باشیم که درباره مرگ چنین صحبت کنه. عارف باید با تکیه بر مسائلی مثل جاودانگی روح انسان، اصالت دنیای بعد از مرگ، قربت انسان در دنیا، رحمت بیپایان خداوند، فنای در خداوند و امثال اینها نگاه عرفانی به مرگ داشته باشه. ولی اینجوری نیست و من در سراسر آثار عطار به ندرت از نگاه عرفانی به مرگ خبری و اثری دیدم. کافیه که ما نگاه عطار به مرگ رو با نگاه مولانا مقایسه بکنیم تا اون وقت ببینیم این مرگی که عطار این همه اونو تلخ و ترسناک میبینه چقدر در نظر مولانا شیرینه و جالب و عالیه. من با 2-3 تا قطعه از مولانا بحثم رو به پایان میرسونم، فقط برای که بتونیم مقایسه کنید نظرات عطار رو درباره مرگ با نظرات مولانا رو درباره مرگ. از نظر مولانا مرگ یک موقعیت مرزیه که حقیقت وجود ما رو آشکار میکنه. وقتی که مرگ قالب ما رو در هم میکوبه، اگر جان زیبایی داشته باشیم ما واقعا از شکسته شدن این قالب نمیترسیم، به خاطر اینکه احساس آزادی پیدا میکنیم. ولی کسانی که فقط یک قالب زیبا دارن و هیچ معنایی در درون این قالب وجود نداره، وقتی که قالب شکسته میشه رسوا میشن. بنابراین مرگ در واقع گوهر وجود انسان رو آشکار میکنه. از اینجاست که مولانا به این نتیجه مهم میرسه که کسانی که از مرگ میترسن فلواقع از خودشون میترسن، از آشکار شدن درون خودشون در حراسن و از روبرو شدن با خودشون بیم دارن. مرگ همه تمایزهای موهوم بین انسانها رو از بین میبره و ویژگیهای حقیقی اونها رو آشکار میکنه. بنابراین مرگ ما رو همون طور که هستیم به خودمون نشون میده و از همه توهم هایی که درباره خودمون داریم ما رو بیرون میاره. بنابراین ما اگر از مرگ میترسیم از خودمون میترسیم و اگر میخوایم ترس ما از مرگ از بین بره باید جان زیبایی بسازیم تا وقتی که در پایان زندگیمون در آینه مرگ به ملاقات خودمون رسیدیم از دیدن چهره خودمون در آینه مرگ لذت ببریم، نه اینکه از اون چهره بهراسیم. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. پیش ترک آینه را خوشرنگی است، پیش زنگی آینه همزنگی است. آن که می ترسی ز مرگم در فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیر از خود است. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قز دری خود رشته ای. من به نظرم اگر همین نکته رو کسی دریابه تمام ترس های او از مرگ از بین میره. ما اگر زندگی رو صرف فضیلتمند شدن، صرف زیبا کردن جان، صرف آراستن خود به در واقع صفات نیکوی انسانی بکنیم و اگر درست زندگی کنیم و هیچ حسرتی موقع مرگ نداشته باشیم، از اوقات زندگی یعنی به خوبی بهره گرفته باشیم، اصلا امکان نداره که ما از مرگ ترس داشته باشیم. این معناش این نیست که ما عاشق مرگیم به شکل بیمارگونه، نه. درست اینه که ما عاشق زندگیم بی نهایت، ولی همواره آماده ترک زندگی هستیم. و من به نظرم تا وقتی که ما به این حالت نرسیم از عرفان بویی نبردیم. عارف راستین کسی است که زندگی رو عاشقانه دوست داره و تک تک لحظات زندگی و موهبت‌های زندگی رو پاس می‌داره، ولی هر لحظه عاشقانه آماده ترک زندگیه. به دلیل اینکه عارفان و مؤمنان واقعی غیر از اینکه در آینه مرگ خودشون رو می‌بینن و شاد میشن، اینو می‌دونن که نه تنها مرگ به معنای نابودی و پایان نیست، بلکه مرگ در واقع باعث میشه که انسان با خداوند ملاقات کنه. عارفان و مؤمنان واقعی مرگ رو نابودی نمیدونن و عاشقانه مرگ رو دوست دارن و با رقص و پایکوبی به پیشواز مرگ میرن. عارفان رویارویی انسان با خدا رو بعد از مرگ یک نوع وصال عاشقانه با خدا میدونن و اون رو عروسی جان با خدا به شمار میارن. مرگ ما هست عروسی ابد. البته برای شرکت در این بزم آسمانی باید همه حجاب‌ها از جمله حجاب تن رو به کنار بگذاریم. این کار دشواره، ولی باعث میشه که انسان به وصال جانان برسه و با او یگانه بشه. از این رو مرگ امری شیرین و خواستنیه و باید در زمانی که فرا میرسه با آغوش باز به استقبال اون بریم. تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست. او 200 جان دارد از جان خودی، او 200 جان دارد از جان خدا، وان 200 را می کند هر دم فدا. هر یکی جان را ستاند 10 بها، از نبی خان عشرتون امثالها. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی حیات. مقایسه تلقی های عطار و مولانا درباره مرگ خیلی جالبه و میشه یک مقاله درخشانی در این باره نوشت. من واقعا فکر میکنم در مجموعه میراث عطار نمیشه شعرهای از این نوع رو که براتون خوندم و الان میخونم راجع به مرگ پیدا کرد. این غزل جان شما رو رشد میده، اوج میده، از نور و سرور و آگاهی و عشق سرشار میکنه و وجودتون رو مدتها میتونه گرم کنه. چون جان تو میستانی چون شکر است مردن، با تو ز جان شیرین شیرینتر است مردن. بردار این طبق را زیرا خلیل حق را، باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن. این سر نشان مردن، وان سر نشان زادن، زان سر کسی نمیرد، نه زین سر است مردن. بگذار جسم و جان شو، رقصان بدان جهان شو، مگریز اگر چه حالی شور و شر است مردن. والله به ذات پاکش نه چرخ گشت خاکش، با قند وصل همچون حلواگر است مردن. از جان چرا گریزیم؟ جان است جان سپردن. و از کان چرا گریزیم؟ کان زر است مردن. چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن، چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن. چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند، چون جنت است رفتن چون کوثر است مردن. مرگ آینه است و حسنت در آینه در آمد، آینه بر بگوید خوشمنظر است مردن. گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت، ور کافری و تلخی هم کافر است مردن. گر یوسفی و خوبی آینه چنان است، ورنه در آن نمایش هم مستر است مردن. خامش که خوش زبانی چون خضر جاودانی، که از آب زندگانی کور و کر است مردن. دوستان، بنابراین از نظر کسی عارفانی مثل مولانا، مرگ به هیچ دلیلی در واقع امر ترسناکی نیست. یک امریه که طبیعتاً در زندگی ما اتفاق میفته. اگر ما درست زیسته باشیم، خوب زیسته باشیم و فضیلتمند شده باشیم، دیگه در آینه مرگ وقتی خودمون رو ببینیم ترسی نداریم. و دیگه اینکه مرگ ما رو به مرحله دیگری و به نشئه دیگری از حیات میرسونه که در اونجا آگاهی محض، شادی محض و آزادی محض وجود داره و مرگ زمینه وصال انسان با خداوند رو فراهم میاره. و دیگر اینکه اصل وجود انسان از عشق و از نور خداوند و از روح الهیه و مرگ هیچ دسترسی به جان انسان نداره. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. دوستان عزیزم، بحث رو به پایان میرسونم. دو مورد از این ترس ها باقی موند که انشالله در نوبت بعدی اونها رو به شما دوستان عزیزم معرفی میکنم. امیدوارم که این بحث برای شما دوستان عزیز مفید بوده باشه، وقت شریفتون ضایع نشده باشه و لذت برده باشید و سرنخهایی برای تأمل و مطالعه در اختیار شما قرار داده باشه. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم و امیدوارم همه روزهاتون عید باشه و سراپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه.